داشتنی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. ما با بخش پایانی ویژه برنامه امروز در خدمت شما هستیم. انشاءالله با ما همراه باشید تا ساعت 21. الان ما در خدمت استاد رائفی پور بزرگوار هستیم. انشاءالله از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد. آقای رائفی پور، سلام علیکم و رحمت الله. عید رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. امیدوارم این دقایقی که مصدع اوقات شما و بینندگانتون میشم مفید و فایده باشه و من باب حق الناس کسی اون دنیا رو یقه ما رو نگیره.
خواهش میکنم. بینندگان عزیز، خیلی از شما قطعا با آقای رائفی پور آشنایی کامل دارید و میدونید که ایشون مباحثش به چه صورت هست و بحث‌های استدلالیشون به چه صورت هست و در دانشگاه و جای مختلف سخنرانیشون رو حتما دنبال کردید. اما برای مقدمه من میخوام که استاد رائفی پور هم خودشون رو معرفی بفرمایند تا بینندگان عزیزی که احیانا با شما آشنایی ندارن با شما نقداری بیشتر آشنا بشن.
خدمت شما عرض بکنم، علی اکبر رائفی پور هستم، پژوهشگر عرصه آخرالزمان و صهیونیسم، حوزه رسانه و مسائلی که بالاخره به هر کدومی که از این موارد مرتبط بشه در واقع ما حضور داریم و دانشگاه هم تدریس دارم، پژوهشگاهی داریم تحت عنوان مساف، اونجا مشغول به کار هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خب بینندگان عزیز، امروز روز عید قدیر خم بود، پشت سر گذاشتیم، باز هم عید رو تبریک عرض می‌کنم به خدمت شما. اما موضوعی که الان ما می‌خوایم مطرح بکنیم، محور بحث ما در مورد اختلافاتی است که بعد از امت اسلامی به وجود اومد و مقایسه اون با قوم بنی اسرائیل و بعد از حضرت موسی علیه السلام. البته بنده درخواست میکنم الان از استاد اگر صحبت‌های مقدماتی رو در این خصوص دارن بفرمایید، تا اینکه ان شاءالله بنده سوالات و مطالب رو مطرح خواهم کرد. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خدمت شما عرض بکنم، ما روایت مکرر و فراوان داریم مبنی بر اینکه شباهت‌های بسیار زیادی بین قوم بنی اسرائیل و بنی اسماعیل یا تو بگیم امت رسول الله وجود داره و قرآن هم به نوعی در واقع این رو تایید میکنه. اگه شما این آیات داشته باشید، ما نزدیک به یک ششم یک هفتم آیات قرآنمون در مورد بنی اسرائیل است. نزدیک 900 تا 1000 آیه قرآن ما فقط در مورد بنی اسرائیل داریم. ببین، اگر ما اعتقاد داریم که قرآن کتابی است معجز مختصر و مفید، دلیلی نداره بیاد یه سری داستان‌ها رو بیخود تعریف بکنه یا بیاد از امت‌های گذشته بی دلیل بگیره، بلکه واقعا دلیل وجود داره، اون که فاعتبروا، یعنی بیاید عبرت شما بگیرید و باید ما اینها رو سر لوحه خودمون قرار بدیم که دوچار اون خبط‌ها و خطاهایی که اونا شدن، فتنه‌هایی که اونا دوچار شدن نشیم و از اون فتنه‌ها و آزمایش‌هایی که خداوند متعال از اون قوم گرفت و اونها متأسفانه شکست خوردن، ما لااقل سر بلند بیرون بیاییم. شباهت‌ها بعضن تا جایی که واقعا شگفت‌آوره، یعنی آدم احساس می‌کنه که واقعا یک دست واحد رو پشت سر هر دوتا می‌بینه و اون که خداوند متعاله. ما نباید فکر بکنیم ما چش ابرومون مشکی‌تر از بقیه است، خدا فقط بنی اسرائیل رو ازش آزمایش گرفته، بنی اسرائیل رو دوچار ابتلا کرده و با ما کاری نداشته، ما لابد قوم برگزیده هستیم، بدون هیچ آزمون و آزمایش هممون بهشت میریم. نه خیر، همچین چیزی نیست، بلکه قطعا ما هم مورد آزمایش قرار خواهیم گرفت. حکایت مایکات یک فواره‌ای که میگن هرچه بالاتر بره سقوطش هم سهمگین‌تر خواهد بود.
بله.
از این جهت شباهت‌ها زیاده و بسیار زیاد، شاید بشه واقعا ده‌ها جلسه بیاد در موردش صحبت بکنه. حالا من در خدمت شما هستم از چه منظری.
خیلی متشکرم. استاد محترم، فرمودید که قرآن کریم بارها به داستان حضرت موسی اشاره کرده و شاید برای خیلی از بینندگان عزیز این سوال به وجود اومده، چرا بین این همه پیامبر بیشتر داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن مطرح شده؟ قطعاً همینطور که شما فرمودید، داستان عبرتگیری و درسگیری است که از داستان حضرت موسی درس گرفته بشه، بلاهایی که سر اونها اومد بر سر ما نیاید، یعنی بر امت پیامبر و نبی مکرم اسلام و پیامبر خاتم. حالا ما از شما سوالمون این هست که آیا واقعا شباهتی وجود داره بین اینها؟ اون شباهت چی هست؟ اصلا اون نقاط مشترکی که باید روی هم چفت بشه و با هم مشخص بشه که بله اینجا این اتفاق افتاد، حالا در امت اسلام هم ممکنه این اتفاق بیفته، اون موارد رو اگر شما بفرمایید و یه اشاره‌ای به این مورد هم داشته باشید ما متشکر میشیم.
ببینید، خداوند متعال یک صراط مستقیم بیشتر نداره، یک دین هم بیشتر معرفی نکرده. ما در قرآن دین جمع بسته نشده، ادیان نداریم، دین داریم. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیه بلکان حنیف مسلمه. خب همین که تسلیم امر خدا بودن، در مسیر عبودیت بودن، شرط خلقت هم عبودیته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مثلا جن و انس رو نیافردیم الا اینکه عبودیت بکنن. خب الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اصلا صراط مستقیم یعنی همون مسیر عبودیت.
بله.
ببینید ابلیس به عنوان اولین کسی که در واقع سرکشی کرد، نکته که وجودش همین بود. ببینید ابلیس چی میگه؟ ابلیس در ما در روایت داریم که ابلیس، حتی در قرآن هم داریم اشاراتی که ابلیس این منکر وجود خدا یا اینکه یگانگی خدا نیست، برعکس خیلی جالبه، ابلیس خیلی دم از توحید میزنه.
عجب.
میگه من جز تو به هیچ کی سجده نمیکنم، غیر این میشه شرک. خیلی جالبه، خدا میگه که اگر تو منو قبول داری من به تو میگم به این سجده کن. مگه میشه؟ ببین شرک نیست به آدم سجده کردن؟ به نظر شما به قول خیلی از این وهابی ها الان بیان اینو بررسی بکنن، اینا واقعا پیرو ابلیسن. یه استدلال خیلی ساده ایه، اینا میگن نه اصلا شرک، فقط خدا، خدا منو متوفا فقط به من سجده کن. یه روایتی داریم که معصوم فرمودن که از مکالمه بین خداوند متعال و ابلیس رد و بدل میشه، ابلیس میگه که من یک جوری شما رو پرستش بکنم و سجده های طولانی مدت انجام بدم که هیچ موجودی نه قبل من نه بعد از من هیچگاه همچین کاری نکرده باشه. خدا من متعال میفهمم انما انا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید. من دوست دارم پرستیده بشم اونجوری که خودم دوست دارم، نه اینکه شما دوست داری.
بله
درسته.
درست.
من یه مثال برای شما بزنم، فکر میکنید چند درصد، مثال شاید مزاح هم باشه برای این ایده عزیزم، هست چند درصد کسی که سربازی میرن تو کل دنیا، خب، و سربازی اجباریه تو اونجا، خب چند درصد اینها واقعا از سر عشق و علاقه میرن سربازی؟ من فکر میکنم تعداد خیلی کمی باشه کسایی که از سر عشق و علاقه برن سربازی، مجبوره بره، خب، برای اینکه مثلا به درصد میگیم به قول میرسه. چی میگن؟ میگن که آقا تو اگه سربازی نری پاسپورت بهت نمیدن، به زن نمیدن، نمیدونم خدمت شما عرض کنم گواهی نامه نمیتونی بگیری،
از کشور یعنی خارج نمیتونی،
از کشور نمیتونی خارج بشی و غیره. خب در واقع اما ایده هم هستن که واقعا عاشقانه. ببینید شرط هستی عبودیته، تو رو آفریده. خب برای اینکه این اینکه میگه میای سربازی، همه گفتن بله، قالو بلا، اما اینکه ته دلش کی این عبودیت رو پذیرفته بود باید آزموده میشد. ببینید ابلیس اولین کسی است که لو میره، کان من الکافرین، این کانر برخی از مفسرین میفهمون که یعنی ساره، یعنی شد مثل کان من المغرقین پسر نو. اما کان من المغرقین پسر نو هم از قبل غرق شده بود، از قبل غرق شده بود که اینجا ابلیس هم ببینید نمیگه کان کافر، کان من الکافرین یعنی افراد زیادی هستن. ما آیه ندیم تو قرآن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ بعضیا اینا طوعن اثر اطاعت، بعضیا چی اثر کراهت، یعنی دوست نداره اما مجبوره. چرا؟ چون شرط، یعنی سر سربازیه تو پادگانه منتها اثر کراهت مجبوره. چرا؟ چون شرطه. ببینید عده اندکی وجود دارن که عبودیت رو لله میپذیرن و با عشق میپذیرن. خب این جریان از ابتدای تاریخ بوده، اگر ابلیس جریان رو میندازه همین امروز هم هست. قوم موسی و به تبع اون تمام اقوام دیگه و تمام پیامبرانی که وجود داشتن، شما عنایت داشته باشید میبینید وجه مشترکی که بین همه اینها هست این که این پیامبر میخواد همه اینا رو تو صراط مستقیم نگه داره. حضرت عیسی علیه السلام در کتاب مقدس داریم ایشون میفرماد من صراط مستقیمم، میگه کسایی که الان تا الان اومدن تابلو، دو تا تابلو شد دیگه، دو تا تابلو شد، یه دیگه گفتن نه عیسی دروغگوئه نرید به سمتش. حضرت عیسی فرمود منم صراط مستقیم، یعنی عین کسی که از تهران مثلا داره سمت قم رسیده به یه دوراهی. خب بعد اینجا اون تابلوی درست کدوم یکیه؟ جالب اینجاست که همیشه هم تو طول تاریخ اقلیت اومدن تو صراط مستقیم، یعنی شما در اقوام پیامبران نگاه بکنید اکثریت به قهقرا رفتن متاسفانه.
البته در روایات هم از دان اهل سنت دارند، حالا روایت هم سه تا طریق داره، یکی از طریقاش حداقلش حسنه که مختلفت امتان بعد نبی ها الا ظهر اهل باطل ها علی اهل حق ها، هر امتی که بعد از پیامبر اختلاف کرد اهل باطلش بر اهل حقش پیروز شد.
پس اصلا بوده. ببینید مثلا در مورد قوم موسی ما داریم که 600 تا 700 هزار نفر حضرت موسی کوچانده، ما حالا بیایم بگیم 300 هزار تا اینا هم قلوب یهودیا بوده، نصف. من به خاطر اینکه اصلا معامله جوش بخوره میگم 100 هزار تا. خوب آقا بحثی پیش نیاد. 100 هزار نفر حضرت موسی از دریا براشون شکافته، آوردتشون این طرف، دریا براشون شکافته، 10 گونه معجزه دیدند. خب و میبینم بعد از این هم میاد این طرف، حضرت میره 30 روزش میشه 40 روز، یعنی تو چند روز؟ تو 10 روز برمیگرده، میره یک تا پرستی گوسن که ندان گوساله میپرستن و اول لهم السامری، سامری گمراهشون میکنه. ببینید همه اینا سامریان، اشتباه نکنید، همه اینا اون حب به پرستش گوساله گاو آپیس که از خدایان مصر بود و تو دل اینا مونده بود همه اینا داشتن، منتها یکی اومد شروع کننده بود، چه سامری، اون کسی که جلو داره. مثل ببخشید مثالی هم مثال بدی هم دیگه در مثال مناقشه نیست، این گله رو که میبرن کنار جوب،
بله
اینا هیچ کدوم رودخونه رد نمیشن، جوب رد نمیشن، اون اولیشون که میپره بقیه همه شما پریدن. خب اون اولیه بود وگرنه همشون همون مشکل رو داشتن. ببینید این بحث بوده. بعدش آقا رسول الله میفرماد که من صراط مستقیمم و غیر اینا، کسی شک داره در بین مسلمان که آقا رسول الله صراط مستقیم بوده و تابلو اصلی؟ چند درصد از مردم دنیا اومدن از بین یهودیان و مسیحیان اومدن مسلمان شدن؟ اکثریت کسایی که از مسلمان ها از مسیحی ها اومدن مسلمان شدن مسیحی پتروسی بودن، نه پولیسی. پولیسی از ابتدا منحرف بودن، پتروسی ها اومدن مسلمان شدن منتظر بودن، کمون که در کتاب مقدس تا دلتون بخواد اسناد هستش. حالا ان شاءالله عمری باقی بشه من میام توی همین برنامه، تو همین شبکه، حالا توی این برنامه نه، توی این شبکه مستند به زبان عبری و به زبان آرامی از انجیل اگه میخوام صحبت کنم، انجیل پتیشا رو نشون خواهم داد. خب که ببین اصلا اشاره به اهل بیت، اشاره به آقا رسول الله علی خصوص بسیار بسیار واضح وجود داره و اینا منتظر بودن. میاد در قدیر هم همین اتفاق میفته، آقا رسول الله تابلوی بعدی رو معرفی میکنه طبق همون اتفاقی که قبلا افتاده همینجا میفته. یه سوال خیلی به حق برادران اهل سنتمون طرح میکنن، واقعا به حق من خودم حق میدم، آقا 100 هزار نفر اونجا آدم بودن ها دیگه، بیشتر که نبودن، مثلا 120 هزار نفر، چقدر بگیم دیگه
124
هزار نفر که همه صحابه ها،
بله.
خب 124 هزار نفر آدم اونجا بودن، هفت چطور میشه 124 هزار نفر 75 روز بعد همه چی یادشون بره؟ حرف اینه دیگه، 75 روز بعد
همه چیز رو یادشون بره،
همه چی یادشون بره، چطور ممکنه؟ بعد بریزن دخترشو بزنن و فجایع به وجود بیارن و این مگه شدنیه؟ مگه باور کردنیه؟ مگه میشه همچنان؟ این جواب داده شده تو قرآن، نیاز به تفسیرم نداره، این آیات قرآنه. من پاسخم اینه، میگم چطور میشه 600 هزار نفر تو 10 روز همه یاد همه چی یادشون بره؟ اصلا شکایت حضرت موسی به قومش چیه؟ افطال علیکم العهد، بی انصافا زمانی گذشت میذاشتی لاغه یه نسل عوض بشه.
بله.
وقتی امیر المومنین پیکر متحر حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خاک دارن میگذارن چی میفرمان؟ میگن یا رسول الله تمام شکایت من اینه که ولم یطل العهد. ببینید عبارت عبارت هارونیه، این عبارت هارون، حضرت موسی میگه که افطال علیکم العهد، زمانی بر شما گذشت. اینجا امیرالمومنین عیناً میفرماد ولم یطل العهد، من دردم اینه که زمانی نگذشت. ای کاش دو نسل سه نسل عوض میشد، یادشون میرفت اون تاکیداتی که شما در مورد اهل بیت داشتید، تاکیداتی که شما دیگه از هر اومنه شمس. آقا خب چطور میشه اینجا بشه اونجا نشه؟ پس کسانی که منکر این میشن عقلا نمیتونن منکر باشن، اگه منکر باشن منکر قرآنن، منکر آیات قرآنن. من سوالی دارم از شما سید بزرگوار، اینکه آیا ما روایت نداشتیم که علی تو برای من مثل هارون برای موسایی؟
با سند صحیح در کتب اهل سنت هم داشت.
چند مرتبه تاکید شد یوم المعاخات، جنگ تبوک، به دنیا آمدن امام حسین علیه السلام، در موارد متعدد تاکید که فقط دو تا تفاوت داری ای هارون، ای علی، لا نبی
بعدی،
یکی تو پیغمبر نیستی، دو ماجره های بعد منه، چون حضرت هارون قبل از آقا رسول الله آقا حضرت موسی بله از دنیا میره. خب
بله.
سه سالم بزرگتر است حضرت موسی، تفاوت بله. اینه. خب میگه بعد من پیغمبری نیست، یعنی تو میمونی بعد من و پیغمبر نیستی. من یه وقتی رو یه مدت گذاشته بودم در مورد شباهت های هارون و آقا امیرالمومنین، واقعا شگفت آور بود برام. ما دنبال این شباهت ها کجا باید بریم بگردیم؟ دنبال این شباهت ها باید بریم تو قرآن بگردیم، چون تورا تحریف شده، درسته؟
بله.
بعضی جاش واقعا عقل ما نمیپذیره، مثلا میگه گوساله رو هارون ساخت، تورات میگه کسی که گوساله رو ساخت هارون ساخت. اینجا یه سوال پیش میاد، نویسندگان تورات چی بهشون میرسید که اومدن جای سامری رو عوض کردن با هارون؟
جالب اینه که همین کار رو برای امیرالمومنین توی برخی از روایات ناسبی ها انجام دادن. حریز ابن عثمان در مورد حدیث خلافت میگوید که انت به منزلتی قارون ام موسی،
بله هارون رو میکنه قارون، بله حسن. بله
دقیقاً همین اتفاقی که اونجا افتاد اینجا هم افتاده،
میخوام یه عوض بکنن. خب چون اون میاد به خاطر اون شباهتی که بین هارون و قارون وجود داره که فقط قاف در واقع جاها میخواد بیت بنشینه، بده این کارو میکنه. آیا ما این وجه اشتراک نیست؟ ما چرا فکر میکنیم یا بیایم که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اینا رو بیایم بگیم لعنوا بما قالوا لعنت الله علیهم قاتلهم الله، ها ببین خدا بکشتشون خدا لعنتشون کنه، بعد ما فکر کنیم خودمون نیستیم، تافته جدا بافتیم. برعکس نکته جالب خدمتتون عرض میکنم، ما در روایات داریم از اون جمعیت 600-700 هزار نفری عده قلیل با هارون موندن و هارون رو نزدیک بود بکشن، که آیه قرآنه قوم مرا ضعیف پنداشتن، به ضعف کشاندن و کادو یقتلون، یعنی مثلا نظیم منو بکشن. خب بعد جالبه وقتی از حضرت هارون حضرت موسی میپرسه که تو برای چی سکوت کردی؟ مگه من به تو نگفتم که سکوت جلوی فساد رو بگیر؟
اتحاد میگفت به
همه اتحاد. حضرت میگه که انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل.
بله.
من برای اینکه تفرقه نیفته بین امت خودتو، من طرق قولی و خودت نگی حرف من زدی زمین، خودتو به من گفتی وحدت باش. این عین عبارتی که آقا امیرالمومنین استفاده میکنه. اصلا وقتی دستان مبارکش رو بستن دارم میونه همه آیه رو میخونه. هی میگه برادرم هارون برای من الگوی بزرگی است، الگوی مناسبی است. امیرالمومنین میفرماد اگر به جای این دو، عباس و عقیل رو اشاره میکنه، آن دو، یعنی به جای این عمو و برادر، آن دو حمزه و جعفر میبودن، شمشیر میکشیدن. اما اینجا چون موازنه قدرت رو داره نگاه میکنه حضرت، میبینه یک اختلاف عجیب به وجود میاد، درگیری به وجود میاد، در حالی که نمیدونم بالاخره مستحضر هستن عزیزم، به لحاظ تاریخی ایرانیان هم آماده شدن برای حمله به جهان اسلام. گفتم باید اینو در نطفه خفه کردین اسلام رو. عین ماجرای آقا امام حسن، رومی ها آمادن برای حمله به اسلام، میگن اینا درگیری داخلی بینشون به وجود اومده، بهترین فرصت برای زدن. که آقا امام حسن وقتی سکوت میکنند و اون پیمان نامه رو برای آیندگان امضا میکنن تا بماند و دروغگو بودن معاویه اثبات بشه، معاویه وقتی در برمیاد تاریخو بخونید، باج میده به رومی ها. یعنی رومی ها میگن خب اینکه جنگ نشد، الان حمله بکنیم ما احتمال هزینه دادنمون زیاده، یعنی ما حاضر پول بدیم، پول بگیریم از لای مرزای شما برگردیم. معاویه باج میده، یعنی آماده حمله بودن. وقتی یک دشمن خارجی وجود داشته، اینجاست که اهل بیت به خاطر مصلحت اسلام سکوت میکنن. یه نکته رو من خیلی دیدم، حالا دانشجویان مختلفی که با ما در ارتباطن یا تو این شبکه‌ها بعضن ذکر میشه، یه خورده جالبه. اینقدر امیرالمؤمنین بزرگواره و اینقدر عمل حضرت شاهکار بوده که کسی باورش نمیشه یک نفر بتونه اینقدر پا اسلام وایسته. میگن مگه میشه یک نفر همسرشو بزنن سکوت کنه؟ مگه میشه یک نفر فلانها؟ مگه باورشون نمیشه. یک روایت رو من دیدم در منابع اهل سنت، این روایت دو جور نقل شده. یک روایت ما داریم که امیرالمومنین نقل میکنه، خودش راوی حدیثه. یک روایت دیگر هم داریم که انس نقل میکنه، میگه با پیامبر اگه اشتباه نکنم و جمعی از صحابه امیرالمومنین داشتیم تو بیرون شهر میرفتیم، به باغهای رسیدیم. بعد خدمت شما عرض میکنم امیرالمومنین فرمود که عجب باغ زیبایی. حالا اینکه انس اینو نقل میکنه مهمه، چون انس جزء کسایی بود، خادم پیامبر، جزء کسایی بود که نمیخواست بپذیره. چون ما یه داستانی داریم که امیرالمومنین یه روز صحابه رو جمع میکنه، میگه حالا که همه چی تموم شد، زمان خلافت خودشه، کدوماتون اون روز یادتونه که وقتی دست من گرفت برد بالا اینجوری گفت؟
بله.
بعد عده بلند میشن، قسمشو میده امیرالمومنین، بلند میشن که نقل شده تو تاریخ.
بله، سندش هم سید المستند احمد بن حنبل مجموع زوائد هست در رهبه این کارو
خیلی تونه. انس اون جلو نشسته، امیرالمومنین میفرمه که من تو رو که همون جلو دیدم، تو که از همه نزدیکتر بودی. این میگه من آلزایمر گرفتم، میگه دچار نسیان شدم، من پیر شدم. که حضرت میفرماد اگر دروغگویی ان شاء الله که من مرض برس بمیری، پی سی بگیری بمیری. برید تو تاریخ بخونید ببینید انس با چه مرد. میگه جوری که بله که عمامه نمیتونست بپوشوندش. یعنی ببینید این بغض نسبت به علی رو نگاه بکنید. خب اینو انس نقل میکنه، جالبه. بعد میگه که اولین باغ گذاشتن، حضرت امیر فرمود یا رسول الله چه باغ زیبایی. حضرت رسول فرمود یا علی، باغ تو در بهش از این هم زیباتر است. حضرت رسول هی تأکید میکنه نسبت به مقام امیرالمومنین کنار صحابه، هی کینه اونا بیشتر میشه، هی حسادتشون بیشتر میشه. این ماجرا که برادران یوسف،
بله،
هی حضرت یعقوب تأکید بر یوسف میکنه، هی برادرها حسادتشون بیشتر میشه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این حسادتی که به آل ابراهیم مردم داشتن نمیتونستن ببینن، چرا باید اینا اینجوری باشن؟ بعد میرن به باغ دومی میرسن، همین نقل قول در واقع تکرار میشه، باغ سوم، باغ چهارم، باغ پنجم، تا هفت باغ رو همینطور میگن. هی آقا رسول الله میفرماد که باغ تو در بهش از اینم زیباتره. پیش لحظه آقا رسول الله میایسته، برمیگرده آقا امیرالمومنین رو نگاه میکنه، حضرت رو بغل میکنه، های های شروع میکنه گریه کردن. یه خورده این تصویر بکنیم تو ذهنمون، پیامبر خدا داره میره، جمع صحابه یوهی وایسته، بلند بلند شروع کردن گریه کردن. بعد حضرت امیر عرضه میده خدمت آقا رسول الله که چی شد یا رسول الله؟ میگه یا به ابل وحید الشهید، پدرم به فدای تو شهید تنها، به ابل وحید الشهید، به ابل وحید الشهید، تکرار میکنه حضرت پدرم به فدای تو شهید تنها. خیلی عجیبه. آقا امیرالمومنین میفهمه چی شد یا رسول الله؟ میگه کینه هایی در سینه اینها میبینم که جز پس از من آشکار نخواهند کرد. ببینید یعنی همون صحابه که اونجا کنار رسول الله ایستادن داره بغض فوران میکنه نسبت به علی ابن ابی طالب، میگه کینه های تو سینه اینا میبینم که جز پس از من آشکار نه. فکر میکنید پاسخ علی ابن ابی طالب علیه السلام چی؟ یعنی فی سلامت من دینی،
دینم سالم،
ولش کن دینم سالم یا نه،
الله
اینا رو ولش کن. فی العین قضا و فی الحلق شجاع، استخوان در گلو خار در چشم من نشستم. اصلا باور کردنی نیست براشون. بله، برای اینکه ندیدید. خب ببینید کسانی که اومدن خلافت رو غصب کردن استارت زننده ماجرا بودن. این حسادت نسبت به امیرالمومنین موج میزد تو دل اینا. ما این نکته جالبی داریم، در اواخر رسالت آقا رسول الله اصلا مکالماتی بین صحابه و آقا حضرت رسول رد و بدل شده که اصلا آشکارا من اعتراض میکنم به رسول الله، میگن تو دیگه شورشو در آوردی، همه چی شده از بنی هاشم، سید المرسلین من بنی هاشم، ساقی حجاج عباس بنی هاشم، سیدت النساء اهل الجنه بنی هاشم، سید شباب اهل الجنه بنی هاشم. الان هم که میشینی پا میشی میگه علی علی علی، چه وضعشه؟ آقا رسول الله میفرمود مگه من گفتم؟ خدا گفته. این همان عبارتی که گیر میدادن به حضرت یعقوب چیه؟ میشینی پا میشی میگی یوسف؟ تا جایی که حضرت یعقوب به یوسف میگه که این خوابتو تعریف نکن، خدا همچی عنایتی به تو کرده تعریف نکن. اینا نمیخوان بپذیرن، یعنی نمیخوان، ببینید نمیخواد مسیر عبودیت رو قبول بکنه. چرا ما فکر میکنیم نه قوم سامری 99%شون رفتن به قهقرا؟ نه، ما فرق میکنیم اونا که رفتن. برعکس اینقدر زیبا همین آیات داره، به خدا قسم من فقط به خاطر خدا رو شاهد میگیرم به این شب عزیز، فقط به خاطر بحث وحدت در کشور سکوت کرد. بنده کتابی نوشتم به اسم هارون امت،
بله،
فقط به خاطر وحدت تو الان بیرون ندادم کتاب، که بنده اثبات میکنم شباهت ها اونقدر زیاده و عجیبه. این آیات اصلا آیاتی که داره به زبان بی زبانه ماجرای صفیفه رو شرح میده، خیلی واضح داره میگه. من اینم چطور مردم نمیبینن با روایات مستند، حتی اینکه کعب الاحبار، اینکه یهودیای پشت سر این جریان بودن و کعب الاحبار جزء رؤوس این جریان هست، بنده اینکه کعب الاحبار با جناب خلیفه دوم میگفت من تو رو تو تورات پیدا کردم، بیرا نمیگفت، بوده هست، من میدونم آدرسش کجاست، فعلا صلاح نمیدونیم. حالا اما اگر این شبکه وهابی بخونیم وقاحت رو ادامه بدن، من حتما این کار رو خواهم کرد. یعنی من قولش میدم توی همچین شبکه بیام اینجا دونه دونه اسماء رو بخونم. بالاخره ما تسلطمون روی منابع اهل کتاب زیاد، الحمدلله این تسلطی هم که پژوهشگران این شبکه و خدمت شما هستم عزیزان دستن در کاران دارن، خب واقعا ستودنیه اینا کنار هم دیگه. واقعا اسم من خودم برام جالب بود، من هر مثال میزنم شما سریع خدمت شما عرض بکنم که روایتشو سراغ دارید، این خیلی ارزشمنده. اینا بوده، ما چرا نمیخوایم بپذیریم؟ چرا فکر میکنیم ما تافته جدا بافته ایم؟ مگر آقا رسول الله نفهمید امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن؟ چرا ما فکر میکنیم فقط ما اون فرقه ناجیم؟ چرا اینقدر از حرم من الشمس و یه چیز واضح و آشکار نمیخوایم بپذیریم، نمیخوایم ببینیم؟ بله بوده آقا، اتفاق افتاده. فکر میکنید وقتی حضرت هارون دست و پاشو بستن پرتش کردن یه گوشه ای، ضربتش کتک زدن جلو چشش نمیتونست حرف بزنه، کجا؟ مگه نگفت هارون اخلفنی فی قومی؟ هارون بله. تو خلیفه من، تو قوم منی، تو خلیفه بعد از منی.
دقیقاً در مورد امیرالمومنین
و اصلح واصلح ولا تتبع سبیل المفسدين. عبدالرحمن ابن عوف میاد به امیرالمومنین میگه من سه تا شرط دارم باید بیعت کنم بعد از خلیفه دوم جناب عمر تو خلیفه بشی، درست یا نه؟
بله.
یک، عمل به قرآن. امیرالمومنین چی میگه؟ حضرت میفرماد میپذیرم. عمل به سنت رسول الله، حضرت میپذیره. به سیره شیخین، حضرت میپذیره نمیپذیره؟
نه خیر،
مأموره به نپذیرفتنه. من استدلال رو نگاه کنید، خدا وکیل استدلال انقدر عقلی و زیباست که آدم اصلا حاج و واج میمونه انسان. ببینید چی میفهمم. آیا سیره شیخین متفاوت از قرآن و سنت رسول خدا بوده؟
اگر نبود که دیگه نیازی نبود اون هم پیوند.
اگر متفاوته که وای بر ما، رفتن بیرون از صراط مستقیم. اگر نبوده که من چون که صد آیات 90 هم
پیش
ماست، من که دارم. میگه نه، حضرت امیر مأموره، هارون امته، واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اون نباید این کار بود. برعکس این سناریو انقدر زیبا چیده شده، حتی زمانی چون حضرت موسی میره و با رجعت برمیگرده، رجعت میکنه که رجعت یعنی رجعت فیزیکی در دنیا،
بله.
اینو فکر میکنن فوت شده دیگه، برمیگرده. نکته جالب اینجاست، همین شماتتی که حضرت موسی و اون دعوای سوری که بین حضرت موسی و حضرت هارون هست، یه دعوای سوری خیلی جالبه چون هر دو پیامبرن معصومند، یه دعوای سوری در واقع شکل میگیره، خیلی هم جالبه این دعوا. حضرت موسی میاد خیر حضرت هارون رو میگیره، قرآن میگه کجای بدن حضرت هارون رو گرفت؟
ما تأخذ به لحیتی،
میگه ریشم رو گرفت.
بله
درسته، ما از خودمون نمیپرسیم که خدا چرا میگه ریشم رو گرفت. تو سوره اعراف، سوره اعراف و طه داریم دیگه بحث شده در مورد این.
بله.
یه جا میگه به رأسی، چرا اینجا تاکید میکنه میگه اگر رأسش بوده کجا بوده؟
لحیهش بوده،
لحیه بوده. برای چی اینو میگه؟ دقت بفرمایید، یکی از شباهت های عجیب حضرت امیر و حضرت هارون در اینه، بعد از حضرت موسی نسل روحانیت از طریق فرزندان هارون ادامه پیدا کرد. این عیناً آیه داره در تورات، یعنی سادات هارونی،
خب.
یعنی علمای دینی دیگه، مردم باید میرفتن دینشون اکی بگیرن از هارونیان. یه عبارتی داریم در قرآن که خیلی اهل کتاب گیر میدن به مسلمان ها، به قرآن میگن که به حضرت مریم تو قرآن میگه یا اخت هارون.
بله.
خب میگن شما این مریم رو با مریم خواهر حضرت موسی اشتباه گرفته قرآن، شما متوجه نیستن. یا امیرالمومنین به یکی از این روحانی و ربانیون یهودی حضرت میفرماد یا هارونی. خیلی نکته دقیقی رو حضرت امیر اشاره میکنه، یعنی برای پژوهشگران عرصه کتاب مقدس یک شاهکاره. یعنی حضرت میفرماد که من میدونم تو از نسل هارونی بودن انقدر خدمت شما عرض بکنم ارزشمند شده بود که شده بود نماد مقدس بودن. یا اخت هارون یعنی ای مثلا ما به اصطلاح بین خودمون میگیم فلانی بچه امامه،
بله.
یعنی انقدر خوبه، میگه مثلا بچه امامه اینطور. یا اخت هارون یعنی ای خواهر هارون، یعنی چی؟ یعنی تو انقدر پاک و مقدسی. این لفظ رو نهایت داشته باشید. حالا بله. نکته که وجود داره اینه، در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، برخی ولایت فرزندان هارون رو نتونستن بپذیرن. بدونید چه کار کردن؟ اومدن کهانت به وجود آوردن، کهن ها. الان در یهودیت به اینا میگن کهن، به اونا میگن لاوی، خب به اینا میگن کهن. این کهن ها یه شاخصه ای داشتن، چون تحت تأثیر متاسفانه بت پرستی مصر باستان بودن، خودشون شبیه کاهن های مصر میکردن. کاهن های مصر باستان چجوری بود؟ سر کله شون
همه رو می‌زدن.
بله بله بله. فیلم‌هایی هم که صحت داره همین جوری بود. بعد گفتن نه هارون هم همین شکلی بوده. قرآن چه پاسخی داده؟
آها.
یعنی این پاسخ فراتر از پاسخ به مسلمان هاست. او یهودی هم قرآن رو داره میخونه، حساب کار دستش میاد. میگه ریشم رو ول کن، یعنی نه اینا دروغ میگن. نسل کهانت درست نبود، نسل هارونیان درست بود و اینها بودن که باید دین رو ازش میرفتید میگرفتید. ما آیه داریم در سوره مائده 44 اشتباه نکنم، که خداوند متعال میفرماد که حالا پیغمبر بین شما نیست اما ربانیونتون هست، برید از آن چه از کتاب خدا حفظ درشان بین شما مونده برید بگیرید دینتونو. خب
بله.
یعنی دستور داده شده جایی که دسترسی به پیامبر ندارید برید بحث دینتون رو از اینها بگیرید. خب این شباهت ها تا دلتون بخواد میشه صحبت کرد، بحث کرد. نکته جالبتر من خدمتتون عرض بکنم، یهود این میخوام وارد یه بحثی بشه، من نمیدونم حالا من اینو ادامه بدم یا شما
به نظرم شکل... فکر کنم برای بیننده هم مناسب باشه همین موضوع رو اگر ادامه بدید. حالا البته من نمیدونم موضوع دومی اگر بخوای مطرح کنی
چی. نه همین رو میخوام بدم، اگر میان برنامه چیزی یا همین جوری بعد ادامه بدیم. من
چون به خاطر فرمان میخواد یک میان برنامه داشته باشیم، چون بینندگان عزیزم از ساعت حدودا 9 نیم صبح بیننده شبکه جهانی ولایت هستن، تنفسی داشته باشیم بعد برمیگردیم ادامه بحث رو ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
يا حنين البعد جنات العيد بناره يا حيمة جاره داري قلبك والقلب داره يلي جبريل الملك أهداك بتارك وطالب بثارك وصار لا سير إلا فقارك يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما تا ساعت 21 انشاءالله خدمت شما هستیم. موضوع بحثمون در مورد مقایسه امت اسلام بعد از نبی مکرم اسلام و همچنین امت حضرت موسی علیه السلام بود که ببینیم اختلافاتی که به وجود آمده، چون آیات قرآن دائما از حضرت موسی یاد میکنه برای امت اسلام که باید درس عبرتی باشه. ما الان داریم در یک مقایسه عقلانی و همچنین با کتب و اسناد عزیزان اهل سنت پیش میریم که ببینیم انشاءالله به کجا میرسه بحثمون. ما در خدمت استاد لایفرو عزیز هستیم. ادامه مفصل رو بفرمایید.
ببینید من این قول میدم به مردم که بیام نشانه های آقا رسول الله و اهل بیت را کتب مقدس نشون بدم، یعنی اینا منتظر بودن. رسما اشاره شده به خدمت شما عرض بکنم به حضرت این که از نسل اسماعیل افرادی خواهند آمد به واسطه محمد، 12 امام پدید خواهند آمد، یعنی شکی وجود نداره. من تو سخنرانی ها خیلی اینو در واقع عرض کردم، گفتم بالا نمیخوام با توجه به وقت محدوده و ما دیر خدمت دوستان رسیدیم الان وقت رو بگیرم، خب اونا رو من میذارم برای یک فرصت دیگه. اما حتما عبارت عبریش هم همین الان تو لپتاپم هست، خب عبارت عبری که یولیش مایل ما در مورد اسماعیل سمعت و من تو را شنیدم، به زبان عبریه تو را شنیدم، قول میدم او را زیاد بکنم، امت عظیم از مو به وجود بیارم به واسطه معتمعت 12 ناشئم. ناشئم یعنی ناسیم، ناسی یعنی کسی که قدرت حکومت بر کل ناس داره. ببینید پیامبران قدرت یک بر یک مردم خاص، قوم خودشونن،
امت خودشونن.
اما یه ناس، ببین حضرت ابراهیم تو 124 بقره علیه السلام تازه به این مقام جدید میرسه در 99 سالگی، قال انی جاعلک لن ناس اماما، تازه ناسی شده. همین الان در اسرائیل به عبری به رئیس جمهور میگن ناسی، یعنی کسی که بر کل مردم حاکمه. حالا یه سوال از شما میپرسم، برخی مثلا 60% فرض کنید رئیس جمهوری رأی بیاره توی انتخابات، خب
بله.
اون 40%ی که مثلا فرض کنید کارمند دولتن دارن کار میکنن به این رئیس جمهور رأی ندادن، اصلا خوششون نمیاد این رئیس جمهور، بخشنامه دولت رو باید اجرا کنن یا نه؟
بله قطعا،
شرط عقل دیگه. خب اینجا هم همینه، دوست داشتن مهم نیه. یکی از مضحک‌ترین مسائلی که در آیه ولایت مطرح میشه که این دوست داشتنه و واقعا مضحکه، هیچ عقل سالمی نمیپذیره. بسیار از این دانشجوی ما که شیعه میشن میگن بی‌عقلی، اصلا عذر میخوام نفهمیه. چی میگن؟ اینکه خدا بیاد بگه فقط منو باید دوست داشته باشید و این پیغمبری و اون مؤمنی که توی رکوع نمازش زکات داد. آقا میگه من از این آدم دوستش ندارم. دیدید از بعضی بیخود خوشتون نمیاد اصلا، یه نفر اصلا نمیشناسیش، میگه من این آدم خوشم نمیاد. دست خدا آدمه. معلم نمیتونه بیاره مبصر بذاره سر کلاس بگه باید از این خوشتون بیاد، درسته؟ بگه باید عاشق این بشید، اصلا نامه فدایت شبان بنویسید براش. اما معلم میتونه بیاد بگه که این مبصره باید حرفشو گوش کنید. خب آخه این چطور دوست داشتن میگه؟ میشه آقا من دوست ندارم.
بله
دوست ندارم، اما با اینکه دوست ندارم بگه برپا پا میشم، بگه برجام
میشینم.
اصلا آیه ولایت چرا تو رکوع اومده؟ من سوالی دارم، چی خودم میخواد بفهمونه؟ ببین یقیمون از سالات یعطون از زکات و هم
راکیون.
به من و شما چی گفته در بقره؟ اقیم الصلاه آتو زکا ورکو مع الراکعین،
همراه با اونها.
اصلا چرا میگه مسجد و مساجدی؟ چرا؟ چه ویژگی داره رکوع؟ خب یه بحثش بحث رکوع اینه که خب حضرت امیر در رکوع این زکات رو داد. بحث دیگه اش که نماز جماعت رو تا رکوع خودت رسوندی، رسوندی
نرسوندی دیگه.
هر دیگه جماعت علی نیست، صدی نماز بخون نماز جماعت دیگه نیست. خدا میگه من دوست دارم اینجوری پرستیده بشم، نه اونطوری که تو دوست داری. بحث سر اینه، یهودی ها نشانه رو داشتن، آقا رسول الله رو میشناختن، آیه قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و اهل بیتش هم میشناختن. من اعتقاد دارم اعراب جاهلی تو این قد و قواله رو نبودن که بتونه امیرالمومنین پس بزنن، دست اینا پیداست. ما روایت متعدد داریم که خلفا پیش یهودی ها میرفتن، مدارس اینا میرفتن، تورات میخوان. چند بار آقا رسول الله نهی کرد که تورات نرید نخونید،
حالا
مفصل. خب حالا نکته که وجود داره اینه، ببینید دو تا ویژگی حضرت هارون داره که یهودی ها اینا میدونستن، خوب آگاه بودن. یکی این بود که صدیق حضرت موسی که بود هارون بود. دوم این که این هارون فرقان داشت، فاروق بود، درسته؟
بله.
من این آیت قرآنش هم بهتون اشاره میکنم، خدمتون عرض بشم که سوره انبیاء 48 ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، یعنی موسی و هارون چی هن؟ فاروق هن. فرقان به هارون عطا شده، در این آیه واضح اشاره میشه. یه جا دیگه هم باز در قرآن داریم که میگه و هو و او یصدقونی، میگه هارون وزیر من قرار بده که او چیکار کنه، منو
تصدیق بکنه،
منو صدیق من باشه. خب و از آنجا که هارون علی ابن ابی طالب بود، اینها بسیار زیرکانه و اینا رو امثال کعب الاحبار و وهب بن منبه و امثال هم بودن، خوب وارد بودن این چیزا رو، اینا خیلی زیرکانه صدیق و فاروق بودن رو از امیرالمومنین گرفتن و پخش کردن بین جنابان خلیفه اول و دوم.
حالا میخوای جوابشون با هم دیگه ببینیم.
و اصلا خدمت شما عرض بکنم که اصلا روایت صدیق اکبر فاروق اعظم که در مورد آقا امیرالمومنین که منابع اهل سنت دارن، هیچ روایت های ما داریم که خود منابع موثق اهل سنت میگن که این القاب رو به خلیفه اول و دوم یهودیان دادند.
بله
اهل کتاب، ولی شما روایتشو دارید که
بله بله مفتن. اگر
شما خودم دارم تو لپتاپم،
اتاق فرمان لطف کنه تصویر مانیتور بنده رو نشون بده، کتاب طبقات الکبیر جناب آقای ابن سعد، محمد ابن سعد. اتاق فرمان اگر هر وقت آماده بشه لپتاپ بنده. بله ملاحظه می‌فرمایید، ایشون میاد در الجزء الثالث جلد سوم کتاب خودش در قاهره مصر هم چاپ شده، میگوید که قال اخبرنا یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد عن ابیه، یعنی از ابراهیم ابن سعد، عن صالح ابن کیسان قال قال ابن شهاب همون زهری بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق و کان المسلمون یعصرون ذلک من قولهم، مسلمان ها از یهودی ها یاد گرفتن به خلیفه دوم گفتن فاروق. البته ما عبارات مختلف داریم، در کتاب البدایه و النهایه همین عبارت هست جلد دهم که در مورد خلیفه دوم عمر بن خطاب الملقب بالفاروق قیل گفته شده لقبه به ذلک اهل الكتاب.
خب ببینید اونا استاد بودن، اونا میدونستن در مورد صدیق بودن اول هم همینه. خب یعنی ما آقا رسول الله میفرما صدیقا سه تان فقط، درسته؟ این عبایت از صدیقون ثلاثه، حبیب و نجار، مؤمن آل یاسین،
بله،
حزبیل، مؤمن آل فرعون و علی ابن ابی طالب الثالث. خب و هو افضلهم، اگه چهار تا بودن میگفت اربع، غیر این آقا میگفت چهار تا بودن مؤمن.
حالا عبارتی هم هست
صدیقون در مناقب علی ابن ابی طالب، ما خدمت شما عرض کنم تو جامع الصغیر داریم سیوطی جلد 2 صفحه 115، کنز الامال هندی داریم جلد 11 صفحه 601، فیض القدیر داریم جلد 4 صفحه 313، تفسیر رازی داریم جلد 27 صفحه 57، تفسیر بحر المحیط داریم اندلسی، تفسیر آلوسی وهابی هم نوشته جلد 16 صفحه 145، مفصله. خب یعنی اینها میدونستن، اینجوری نبود که شما فرض کنید تفسیری میرفت یه لقبی برای یک نفر اتخاذ میشد، نه خیر، بسیار استادانه اونها بودن که خط میدادند و میدونستن دارن چیکار میکنن. حتی خدمت شما عرض بیم، شما ببینید کعب الاحبار از سه روز قبل از کشته شدن خلیفه دوم خبر داره، تاریخ نقل شده، از سه روز قبل اومد گفتش که من تو رو داستان تو رو در تورات دیدم، تو سه روز دیگه
کشته
میشی. فرداش اومد گفت دو روز دیگه کشته میشی، پس فرداش اومد گفت یه روز دیگه. شب کجا خبر داره؟ یه خود عامله، اون میدونه. خب و جالبه اون خلیفه دومی که ایشون در تورات پیدا کرده، عجیبه من حالا عرض کردم به خاطر وحدت فعلا سکوت کردم، اگر حتاکی های اینا ادامه بدن قطعا من قول میدم میام همینجا توراتو باز میکنم و بسیاری از همین دانشیانی که شیعه شدن با همین بحثایی بوده که اومدن دفتر ما دیدن شیعه شدن و اینا انشالله یدخلون فی دین الله افواجا. خب چون دیگه با بیعقلی و اینجور چیزا نمیشه جواب. اما من چند وقت پیش بود شنیدم، خودم ندیدم، که یکی از این حتاکان نمیدونم یک شطوری رو برداشته آورد توی برنامه زنده و یک کارهای آره احماقانه انجام داده و اون پرسیدم کار کی بوده، فهمیدم همون بنده خدای عبدالله ابن ابی بوده،
خب کالکرابیان،
بله پسر باباش، چون معلوم نیستش که حالا فرزند چه کسی هستش. من منتظرم فقط یک بار دیگه همچین جسارتی ببینم. من قول میدم اینجا نشه تو سخنرانیام تو دانشگاه ها خواهم گفت، فقط و فقط به خاطر اینکه ما هموطن و برادران اهل سنت میگیم ما اهل بحث منطقی و عقلانی هستیم. بسم الله بیت بحث کنیم، این مردید بیت روی خط بیم مناظره کنیم، خب و نامردید نمیاد. من وهابیار میگم و برادران اهل سنت هم نمیاد، من مخلصشون هم، خیلی از رفیقای خودم سنی هم، خب نمیاد و نمیتونید بیاید. من یه خدمت شما عرض بکنم، همین امروز یکی از همین کارهای واقعا سخیفی که این وهابی ها انجام دادن، که حالا یک دختر خانمی که بسیار اثر داشته در گرایش و مذهب تشیع رو، امروز اومدن با 12 نفر خطبه عقدشو خوندن قیابی، بعد که مثلا این حمزه رو اوناست. خب چون خودشون اینا در تاریخشون بوده و خود همین آقا که معلوم نیست ابن ابیه دیگه، مثل زیاد ابن ابی، خب چون معلوم نیستش همین جوریه، مثل امراض شما برید تاریخو بخونید، به 10 نفر شراکت داشتن در زنا با مادر او و موندن به کی نسبت بدن. جالب مادرش چون عاص بن وائل بیشتر هواشو داشت،
خوشتیپتر
پولدارتر به او نسبت داد. و جالب اینجاست، این عاص بن وائل همون کسی که نسبت ابتر بودن به آقا رسول الله میزنه و ما داریم اینجا داشته باشید، ما داریم که خداوند در پاسخ گفت کی او
ابتر، هو ولد این بچه دار نمیشه،
آره اما امرؤاس پس بچه این نیستشون مونده
طبق آیه قرآن.
بله این آیه قرآن، یا خود معاویه که زمخشری میگه به 4 پدر بزرگوار نسبت داده میشه. این بزرگوارش منو کشته این وسط، میخواد مثلا شأن معاویه رو حفظ بکنه به 4 پدر بزرگوار، به غیر از زمخشری افراد دیگه هم گفتن. خب یک چیز واضح و آشکاریه. ببینید یه عزیزی که همین امروز شیعه شدن و از من قول گرفتن که من پیامکشون رو بخونم تو برنامه شما، رو کاغذ یادداشت کردم که خیانت در بحث ایشون نکنم و الانم داره نگاه میکنه، همدان بگی تو برنامه از قول من بخونید، محبت اهل بیت زورکی نیست، به خدا اگر آنها اجازه ندهند معجزه هم ببینند دلشون سخته و نمیشه. یعنی اگه 100 معجزه نشان بدی عین قوم موسی که از حضرت موسی بیشتر کسی معجزه نشون
نداد
99% مردمشون رفتن گوساله پرست شدن. ما میگیم بر قوم موسی میشه، بر ما نمیشه. امشب بیان فکر کن ننه بابامون سنی نبود ما سنی نبودیم، ننه بابامون شیعه نبود ما شیعه نبودیم، ننه بابامون مسیحی بود ما مسیحی بودیم. آبا اون الاولون، این دین ارثی دو قرون نمیارزه. بریم تحقیق کنیم، بریم بررسی بکنیم، اگر 1% احتمال بدیم علی ابن ابی طالب بر حق باشه، 1%، اگر 1% اصلا احتمال بدیم که نه صحابه بر حق بودن، آیا خطر عظیم جهنم و دوزخ میارزه؟ این بغض تابکه مگه آقا رسول الله شما روی روایت ماشاءالله مسلط هستید، مگر ما ندیم در منابع برادران اهل سنتمون که حلال زادگی فرزندانشون رو با محبت امیرالمومنین سنجیدن؟
کنون نبور اولادنا به محبت علی ابن ابی طالب،
میذاشن رو دوششون وای میستادن. بعد از جریان خیبر امیرالمومنین که رد میشد میگفت این بچه اینو دوست داری یا نه این آقا رو، اگه میگفت آره خب این حلال زاده، میگفتن اگه نه میگفت برو پیش مادرت. خب اینا نهایت داشته باشید، ما اهل نحن ابناء الدلیل، ما بحث منطقی و دلیل علمی تا دلتون بخواد میایم حاضر بحث بکنیم، اما وقتی بخوان وقاحت اینجوری پیش من واقعا یعنی ناراحت شدم. آخه یعنی چی مثلا 12 نفر بیان یه خطبه بخونن؟ این چیه؟ کجا
کارشناسان وهابی میدونن داستان چیه دیگه؟ حالا شما بینندگان عزیز شاید براتون یه داستان مبهمش، اونهایی که باید بدونن میدونن که الان این داستانی که آیه رائفی بود داره اشاره میکنه چیه، و بدانید که اون چیزایی که شما میترسید ما بدونیم رو میدونیم. ولی حالا
خاطر مثلا من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، ما این دوستانی که شیعه میشن به خاطر برخورد غلطی که باهاشون میشه، برخورد غیر منطقی و جبری و کشتن اینا زدن اینا فلان، اینا اعلام نمیکنن، اعلام نمیکنن، تقیه میکنن. وقتی تقیه میکنن خیلی رفتارشون عادیه پیش اونا، اونا هم رفتارشون پیش اینا عادیه و گارد نمیگیرن. مطالبی رو بعضن برای من به من میرسه از خونه این آقایون تا این حد به شما بگم، بیشتر از این نمیتونم باز بکنم چون آدم ممکن بسوزه. خب از خونه آقایون تا بعضی از بیماری های که مخفی برخی از این آقایون که سرطانی هم اگه وقتی کشون داشته باشه نداشته باشه فلان ما خبر داریم،
خودش خب فهمید دیگه.
بله خب که اصلا باورشون نمیشه که فلان کسا که شیعه شده باشه، متوجه چی میگم؟ اما او داره جلو او همونطور که او میخواد نمازشون بخونه، همونطور که او میخواد حرف میزنه. من بهشون گفتم تقیه کنید شما، خب مأمور به تقیه هستید، این جانتون داره، اینجوری تازه مفیدترم هستی. خب اما این برهه‌ای داره خواهد گذشت، این برهه‌ای که مسلمانان رو زجر میدادن، عمارها و یاسرها و سمیه ها زیر شکنجه آسیب دیدند، خب این دوره خواهد گذشت، دوره فتح مکه هم خواهد رسید، یعنی هیچ شکی نکنید، چون آنچه پایدار است عقله و عقلانیت و بحث منطقیه، نه جهل و زورگویی و کشت و کشتار و توهین و این مسائل.
بسیار عالی استاد عفیفی، خیلی استفاده کردیم. ما تا ساعت 21 حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم. بحث ما رو کلیاتش رو خدمتتون میخوام مجدد عرض بکنم. داستان بر این بود که قوم حضرت موسی که اینقدر داستانش در قرآن کریم تاکید شده برش رو خواستیم مقایسه بکنیم با قوم اسلام و ببینیم این کدهایی که حضرت موسی داشته در زمان خودش و قرآن به ما داده و از احادیث برداشت میشه چه انطباقی داره با داستانهایی که در صدر اسلام بودیم. استاد رایفی پور اگر در این فرصت 6 دقیقه فرصت داریم باز هم مطلبی دارید
در خدمت هستم. من برای محبان امیرالمومنین، یعنی حالا برادر اهل سنت میخوان گوش بکنن میخوان گوش نکنن، خاموش کنن حالا بس خود دانن، سوره نبع خب سوره خیلی زیباییه. عما یتساءلون عن النبع العظیم، ما در روایت داریم که این نبع عظیم آقا امیرالمومنینه. خیلی هم جالبه، یعنی آیات معنیش جور در میاد. عما یتساءلون، از چی میپرسن؟ عن النبع العظیم، در مورد اون نبع عظیم. الذی هم فیه مختلفون، که در مورد او به اختلاف افتادند. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی خواهند فهمید. این ما اصلا به آقا صاحب الزمان عرضه می دانیم یبن النبع العظیم، پسر نبع عظیم. یعنی چی؟ یعنی نبع عظیم یک فردی است و او پسر اوست.
بله.
من آخر این سوره آیه بسیار زیبایی داره، اینو میخوام عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز.
هر وقت خواستید تصویر مانیتور رو مانیتور رو
حالا من آیه قرآنه آیه می خونم، یه سوره نبع آیه 40 واضحه دوستشن برن بفهم. خداوند متعال میفرماد انا انذرناکم عذابا قریب قریبا، میگه من شما رو هشدار میدم نسبت به یه عذاب چی؟ نزدیک. یوم، روزی که ینظر المرء، انسان میبینه نظاره میکنه، ما قدمت یده، اون چی که از پیش از قبل فرستاده. این چه روزیه به نظر شما؟
قیامت باید باشه طبق ظاهر این.
بله خب منطقی نکته خیلی زیبایی داره اینا، میگه روزی که فقط اعمال ما تقدمش رو میبینه. ببینید قیامت اعمال ما تقدم هم حساب میشه، اعمال ما تأخر هم حساب میشه.
بله.
چه روزی که ما فقط اعمال ما تقدم رو اون اثر میذاره؟ فقط لحظه مرگه.
بله.
خب چون ما تأخر هنوز نیومده.
بله.
ببین شما در برزخ یا تو بهشت برزخی هستی یا تو جهنم برزخی، ممکنه یه سنت نیکو گذاشته باشی، آرام آرام ثواب برات بیاد، از اون جهنم حالت بهتر بشه بری تو بهشت برزخی.
بله.
و بالعکسش هم داریم، یه سنت غلطی روز به روز عذابت بیشتر بشه. اما اینجا میگه ما قدمت یده، یعنی اون روزیه که فقط اعمال ما تقدم اثر داره. خب این لحظه مرگ. یه روایت یه آیه خیلی زیبا داریم، خداوند میفرماد این یهودی‌ها در مورد حضرت عیسی لحظه مرگ حقیقت برشون اثبات میشه که عیسی بر حق بود و نپذیرفتنش. خب ببینید بعد از حضرت، این خیلی زیباست اینو بگم دلم نمیاد، ببینید چند دسته شدن. خب یه عنایت داشته باشید آقای حسینی عزیز
بفهمید،
نگاه کنید، یه عده حضرت عیسی رو اصلا نپذیرفتن، گفتم ما تو رو قبولت نداریم، پاش افتاد حتی رفتن بکشنش،
نه به نبوت نه به
اصلا شیادی. خب همینجوری گفتن یهودی ها، اکثریت یهودی ها نپذیرفتن، گفتن این ماشیخ بن دیوید نیست، این دروغ میگه، اما پیامبر بود. یه عده پذیرفتن گفتن خدایی.
بله
درست شد، این هر دوتا منحرفن. یه عده که مسیحیت پتروسی بود بر حق بودن، اینا چی شدن؟ اینا کشتار شدن در طول تاریخ. بخونید تاریخ و مسیحیت رو، و تا زمانی که آقا رسول الله اومد اینا همشون مسلمان میشن چون منتظر آقا رسول الله هن. پس در واقع بعد از حضرت عیسی سه دسته میشن مردم، یا عیسی را میپذیرند میشن مسیحیت پتروسی، یا میپذیرن بیش از حد بزرگش میکنن،
غلو میکنن
غلات مسیحیت میشن، میگن خداست و تسلیس به وجود میره، یا نمیپذیرنش. مسلمان هم همین دست، یا اهل بیت و ولایت امیرالمومنین پذیرفتند که دو دسته میشن، غلو کردند، جزء غلات شدن که ما از نظر ما چی
مشرک میدونیم، ازدواج باشون هم جایز نمیدونیم،
خدا پدرتونو بیامرزه، یا هم حقشون رو کلا چیکار کردن، زدن کردن. ما یه آیه تو قرآن داریم، یه یهودی به لحظه مرگ حقانیت عیسی براشون اثبات میشه، آیه قرآن، خب این حرفی توش نیست. این آیه هم همینو داره میگه. چجوری عنایت داشته باشید، میگه روزی که مرد اون چرا که از پیش انسان اون چرا که از پیش فرستاده میبینه، و یقول الکافر، اون لحظه کافر میگه چی؟ یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش چه میبودم؟
خاک.
چرا نگفت یا لیتنی کنت حجرا؟ مگه نداریم الناس وقودها الناس والحجاره؟ چرا نگفت آها بگیم سنگ میبودم؟ میگه خاک میبودم. چرا؟ انا و علی ابا و هذه
الامه،
من و علی با. اون لحظه مرگی میگن ای داد بیداد، کاش بابای ما هم علی میبود، ابو تراب،
همین
یا لیتنی کنتو ترابا، که چهار تا روایت داریم زیل همین روایت شیعی داریم. خب چرا وایستیم لحظه مرگ خرمونو بگیرن؟ چرا خودمون تحقیق نکنیم و به این نتیجه نرسیم؟ القصه امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه برای همه بینندگان عزیز.
بله قطعا.
امیدوارم که هر جا هستن دعا بکنن برای همه حقیقت طلبان دنیا، همه کسانی که به خاطر پذیرش حقیقت در سختی و عذاب هستن، ان شاء الله فرج اونها هم نزدیک،
ان شاء الله. استاد رایفی پور اسباقا استفاده کردیم، بسیار مطالبتون بدیع بود و همچنین امیدوارم که بینندگان عزیزم براشون اینگونه بوده باشه، که قطعا اینگونه هست. ما ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. البته استاد ما حدود یک دقیقه دیگه فکر کنم فرصت داریم، اگر مطالب پایانی شما دارید بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
همه عرضم اینه که بیایم واقعا با یک ذهن خالی از پیشنگاره، با خالی از بک‌گراند ذهنی بگذاریم کنار، یک بار بشینیم ماجرا رو دوباره مرور بکنیم، دین پدری بذاریم کنار، فراموش نکنیم کسانی که با آقا رسول الله نمیگرویدند، میگفتن آبا اون الاولون، بابا همونو چیکار بکنیم؟ یعنی دین ارسی نباشه، اون دنیا نکیر و منکر، ما خودمون جواب بدیم، ایران پدر تو بود، فاضل فضل پدر تو را چه حاصل. حتی اگه شیعه هم هستیم بریم تحقیق کنیم. و من تشکر میکنم از همه شما، میدونم این دهه ماشاءالله خیلی محکم و استوار اومد، از حقانیت اهل بیت دفاع کرد، از ولایت امیرالمومنین، ان شاء الله پابرجا باشید،
زنده باشید ان شاء الله که اینگونه باشه. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، از ساعت 9 صبح میهمان منازل شما هستیم و الان دیگه دقایق آخری هست که در خدمت شما هستیم. 10 شب برنامه داشتیم قبل از عید قدیر، واقعا برای شخص من دیگه خیلی دلچسب بود میهمان منازل شما بودن، با بحث‌های علمی و دوستانه، تماس‌هایی که عزیزان می‌گرفتن، پیامک‌هایی که داشتیم، واقعا محبت‌آمیز بود. واقعا من از شما بینندگان خونگرم و عزیز شبکه جهانی ولایت تشکر می‌کنم. یه بیت خوشگلم دارم که یه شعر خوشگلم هست که این آخر برنامه باید براتون بخونم. هزاران کاخ در عالم، هزاران کاخ در عالم، هزاران قصر مستحکم، جواهرهای دنیایی، هزاران ثروت و درهم، هزاران سر، هزاران تن، هزاران روح در پیکر، هزاران دست، هزاران چشم، هزاران زلف چون انبر، قسم بر رایت اطهر، قسم بر سوره کوثر، که اینهایی که من گفتم نمی ارزد به یک موی امیرالمؤمنین حیدر. التماس دعا، یا علی مدد، خدا نگهدار. علی 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 عشق تو حاصل عمر گرانم، علی 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 بی تو به پنجه باد خزانم، علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم.
به عشق روی تو اثیر موی تو، شکوفه گل شده در آرزوی تو، شمیمه گوی تو به آسمان شده، هوای سینه ی دمانده بوی تو، همیشه ذکرت ترانه ی دل، دمی نگه کن به خانه ی دل، اگر تو باشی غمی ندارم، چرا که هستی بهانه ی دل. علی 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 عشق تو حاصل عمر گرانم،
وقتی که تشنگی بر اردوی